11 به وقت تهران شنونده آخرین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا هستید. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک نماینده مجلس با اشاره به ماجرای مربوط به مدیر کل ارشاد گیلان خواستار استعفای وزیر ارشاد شد. میزان آلاینده اوزون در هوای تهران در ماه تیر بیش از دو برابر حد مجاز بود. سلام، وقت بخیر. من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌های مطابق با تورم اعتراض کردند. چندی پیش کانون بازنشستگان ایران اظهارات چند نماینده مجلس درباره همسانسازی را شعارهای انتخاباتی خواند و روز یکشنبه هم رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی با عنوان به کام آنها به نام ما نوشت منظور مقام ها از همسانسازی اصلا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. در ادامه واکنش ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدئوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که عده‌ای آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. بر اساس داده‌های منتشر شده تیر ماه امسال و همزمان با تشدید گرما در تهران، شاخص آلایندگی گاز اوزون در این شهر به مرز 100 رسید که بیش از دو برابر سقف مجاز است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، هوای تهران در ماه تیر 19 روز آلوده بود که آلاینده اصلی در 9 روز از آن اوزون بود. دنیای اقتصاد با اشاره به تاثیر آلاینده اوزون در عفونت ریوی نوشته است کنترل دما تقریبا ناممکن است، اما راهکارهای مهار اوزون در فصل گرما مورد قفلت قرار گرفته است. در روزهای اخیر آلودگی هوا در تهران تشدید شده و در برخی روزها به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان معرفی شده است. یک مقام جمهوری اسلامی تعداد سقط جنین‌های روزانه در کشور را بیش از 1000 مورد اعلام کرد و گفت حدود 95% از آنها سقط جنین‌های بدون مجوز است. محسن زاکریان دبیر قرارگاه طرح نفس که یک مرکز حکومتی برای مقابله با سقط جنین است، آمار سالانه سقط‌های بدون مجوز را 350,000 مورد اعلام کرد. در پی دستورهای علی خامنه‌ای و تصویب قانون جوانی جمعیت، دریافت مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین بسیار سخت شده و موارد بدون مجوز تحت عنوان سقط جنایی معرفی می شوند. چند ماه پیش هم یک مقام وزارت بهداشت آمار سقط جنین بدون مجوز را فاجعه بار خواند. به گفته منابع پزشکی خراسان جنوبی، افزایش ریزگردها در این استان بیش از 20300 تن را طی یک هفته راهی مراکز درمانی کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجن گفت این افراد در فاصله 21 تا 27 تیر ماه به مراکز درمانی مراجعه کردند و بیش از 2000 تن از آنان بستری شدند. توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط با میانجیگری چین توافقی است که تهران، ریاض و پکن امیدوارند دستاوردهای سیاسی و اقتصادی متنوعی را برای هر سه طرف به همراه داشته باشد. مهدی بیگی در نخستین بخش از سلسله گزارش‌هایش در این زمینه از منافع مد نظر جمهوری اسلامی گفت. در بخش دوم این گزارش‌ها نگاهی می‌کنیم به منافع عربستان سعودی در نتیجه این توافق.
عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت خام جهان با ذخایری بیش از 260 میلیارد بشکه، البته طبق آمار دولتی. کشوری ثروتمند که حالا ولیعهدش تصمیم گرفته اتکایش به درآمدهای نفتی را تا جای ممکن کاهش بدهد با اجرای برنامه‌ای بلند پروازانه با عنوان چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی، برنامه‌ای که هدفش تنوع و توسعه بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، تفریحی و گردشگری است. طرحی شامل 80 پروژه که هر کدام بین 4 تا 20 میلیارد دلار هزینه دارند و یک ابر پروژه که به تنهایی حدود 500 میلیارد دلار بودجه برایش تعریف شده. شهری هوشمند با فناوری‌های مدرن، موسوم به نیام، به معنی آینده جدید، جایی که در آن قرار است مزارع عمودی با کمک ابرهایی که به طور مصنوعی بارور شده اند آبیاری شوند. و یک پیست اسکی که قرار است عربستان گرم و سوزان با ساخت آن میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی در سال 2029 را بر عهده بگیرد. از زمان معرفی طرح چشم‌انداز 2030 در سال 2016، شهرهای عربستان سعودی یکی پس از دیگری شاهد کلید خوردن پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی بودند. عبدالله البودیر، معاون وزیر مسکن و شهرسازی عربستان:
پادشاهی عربستان نقشه راه بلند پروازانه ای رو با چشم‌انداز سال 2030 تدوین کرده. هدف این چشم‌انداز دستیابی به جامعه پویا، اقتصادی شکوفا و کشوری جاه طلبه.
مقام‌های عربستان سعودی می‌دانند که تحقق چنین طرحی بدون داشتن اطمینان کافی از امنیت چنین سرمایه‌گذاری بزرگی غیر ممکن است. امنیتی که در 7 سال گذشته به شدت از سوی رقیب بزرگ منطقه‌ایش یعنی جمهوری اسلامی تهدید شده است. حالا اما دو کشور با میانجیگری چین دست دوستی به سمت یکدیگر دراز کردند. اما چون این توافقی برای عربستان، آن هم با میانجیگری پکن، چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط عربستان و آمریکا قوت بیشتری گرفت. سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی هم باعث شده بود تهدیدهای منطقه‌ای و امنیتی تهران علیه ریاض بیشتر شود. حملات موشکی 2019 به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو در شرق این کشور شاید واکنشی به گرمتر شدن روابط ریاض و واشنگتن بود. حملاتی که بسیاری آن را به ایران و یا گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران نسبت دادند. با روی کار آمدن جو بایدن تا حدی از گرمی روابط واشنگتن و ریاض کاسته شد، برخی تحلیلگران خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2021 را به منزله خالی کردن پشت عربستان در مواجهه با تهدیدهای ایران قلمداد کردند. ریاض اما از آن زمان تلاش کرده نشان بدهد برای تأمین امنیت خود وابستگی چندانی به آمریکا ندارد. شاید در همین راستا به دعوت عراق و عمان برای شرکت در مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران پاسخ مثبت داد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
ایران دقیقا قدم آخری بود. یعنی عربستان الان یک کشوری داره میشه که دیگه با هیچ مملکتی در خاورمیانه مسئله نداره. همه جا سفارت داره، با همه صحبت میکنه و این بهش قدرت جدیدی میده. یعنی در حقیقت اون وسط بقیه نشسته. در این حال آقای محمد بن سلمان علاقه داره که اقتصاد عربستان رو تبدیل به یه ابرقدرت اقتصادی بکنه و شما نمیتونین در حقیقت سرمایه خارجی بیارین به عربستان که عربستان خیلی احتیاج به اون داره. نمیتونین کشور رو تبدیل بکنین به یه ابرقدرت اقتصادی جهانی وقتی که خلیج فارس و یا دریای سرخ در شرف موشک پرانی از طریق حوتی ها یا از طریق ایران باشن. بنابراین عربستان تصمیم گرفته که مسائل نظامی و مسائل سکیوریتی منطقه، یعنی مسائل امنیتی منطقه، باید جوابگو و کمک به هدفهای اقتصادی عربستان باشه و نه به عکس.
5 دور مذاکره و بعد قطع تماس از آوریل 2022. 8 ماه بعد در دسامبر 2022 اما تحولی تأثیرگذار رخ داد. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین برای شرکت در اولین اجلاس چین و اعراب به عربستان سفر کرد. سفری که احتمالاً آغاز مرحله نهایی رایزنی ها برای رسیدن به توافق میان تهران و ریاض بود. یا کوپو سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی:
عربستان سعودی علاقه زیادی به ثبات منطقه‌ای داره. مخصوصاً تمایل داره که تنش با ایران رو کاهش بده تا بتونه به نقش خودش به عنوان یک صادرکننده عمده نفت در خلیج فارس و سایر نقاط جهان ادامه بده. هر چیزی که بتونه از عربستان در مقابل حملات مستقیم ایران و یا گروه‌های نیابتی مورد حمایتش محافظت کنه برای عربستان خوشاینده. این انگیزه اصلی عربستان برای تعامل با ایرانه و در نهایت برای چنین توافقی از چین کمک گرفته.
اعتماد سازی هایی که در نهایت در مارس سال میلادی جاری تقریبا همزمان با آغاز سال 1402 به نتیجه نهایی، یعنی توافق ایران و عربستان برای تنش زدایی، منجر شد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
چینیا هم روی عربستان نفوذ دارن، هم به طور اساسی روی ایران نفوذ دارن و اتفاقا نفوذشون در ایران دقیقا روی اون جناحی از ایرانه که میخواد ایران شرق محور بشه، یعنی جناح ضد غربی تندروی مخالف برجام که خیلی تکیش به این نیست که آینده ایران باید چین و روسیه باشه و خب اونا حرف شنوی خیلی بیشتر از پکن دارن و این به عربستان در حقیقت این قوت قلب رو داد که هر نوع بسیار توافقی با ایران بشه اون جناح الان به اصطلاح دومش لای دره با چین.
از سوی دیگر امنیت بیشتر در خاورمیانه به عربستان برای جذب سرمایه های خارجی از جمله از چین برای پیشبرد طرح چشمانداز 20 این کشور کمک می‌کند. یا کوپو سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی:
چین تلاش می‌کنه از خاورمیانه نفت بخره، بنابراین مسئله انرژی براش مهمه. از طرف دیگه چین در 10 سال گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده، به ویژه در عربستان و امارات متحده. این باعث شده که چین از خریدار صرف انرژی به یک سرمایه‌گذار اقتصادی جامع‌تر تبدیل بشه و از جمله در انرژی‌های پاک و زیرساخت‌های شهری و غیره سرمایه‌گذاری کنه.
اما سوای منافع اقتصادی، توافق عربستان با ایران به ریاض کمک می‌کند تا به خروج از جنگ یمن جدی‌تر فکر کند، هدفی که حمایت مستمر تهران از شیعیان حوثی همواره مانع بزرگی بر سر راه آن بوده و حالا با بهبود روابط دو کشور شاید امید ریاض به تحقق آن بیشتر شود.
بخش دوم از مجموعه گزارش‌های همکارم مهدی بیگی رو شنیدید در مورد منافع عربستان از توافق با ایران. اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو به خاطر بسپارید و اگر انتقاد و پیشنهادی دارید با ما به اشتراک بگذارید. 20420221 1221 13